بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 172، یک شنبه مورخ 31 شهریور 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سال گذشته بعد از اینکه در سوره حمد آیه نخستش بسم الله الرحمن الرحیم رو با بیان علامه طباطبایی توضیح دادیم و تفسیر ایشون رو بیان کردیم و بیان مختار رو گفتیم، رسیدیم به قسمت دوم. قسمت دوم الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین رو از علامه طباطبایی خوندیم، یعنی بیان علامه رو و شرح علامه رو بر الحمدلله تا الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین، تا اول بحث روایی، یعنی مقام ششم و هفتم و هشتم و نهم از بحث علامه رو خوندیم و گفتیم نوبت به بیان مختار رسیده بود و از حمد شروع کردیم. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، حمد به چه معناست رو جناب علامه طباطبایی اینجوری فرموده بودن: علاماقیل. عنوان علاماقیل داد ناظر است به مفردات راغب و گفتیم اینها رو توضیح دادیم. خب چیه حمد؟ سنابر جمیل اختیاری است و سنابر جمیل اختیاری رو ایشون این شکلی توضیح می دادن که کسی که دارای کنش اختیاری است و کار اختیاری انجام میده و فعالیت اختیاری داره و این فعالیت اختیاریش زیبا هست، موجب حمد میشه و انسان ثنا در نسبت به او داره. قیدی که در واقع آوردن ستایش بر جمیل اختیاری است، یعنی هم جمیل و هم اختیاری، این رو توضیح دادم. به خلاف مدح که گاهی میتونه در همین شبیه هم ثناء جمیل اختیاری به کار بره و هم میتونه در غیر اختیاری، مثلا کسی چهرهش اگر زیباه، خودش که چهره خودش رو زیبا نکرد، چهره خودش زیبا بود، اینجا که داره ایشون رو کسی مدح، کسی که داره ثنا میکنه، این ثنا رو میگن مدح. مثلا قامتش خیلی موزونه، این قامت موزون رو خودش که ایجاد نکرد، لذا میگیم مدح بر این میشه کرد. ولی ثنا کجاست؟ اونجایی که کاری رو خودش انجام داده، این جود و سخا داشت، این جود و سخا مال خودش بود و کار خوشی بود، لذا شایسته مدح، شایسته حمد، تعبیر بهتر، لذا مدح رو میگن اعم از حمد باشه. بیان علامه رو گفتیم، توضیح دادم دیگه، نمیخوام الان بیستم. این بیان رو که آوردن ما گفتیم خوبه که بیایم بررسی کنیم حالا تو بیان مختار آیا حمد این گونه هست یا نه. سال گذشته ما متن‌های لغویون رو آوردیم خوندیم، از مفردات راغب، از مقایس اللغه، مصباح المنیر، لسان العرب، مجمع البحرین، بعد کشاف، اینها آوردیم خوندیم و اینها رو عرض کردیم و نکته هایی هم داشت که اتفاقا بهش اشاره هم کردیم و اینها. و بعد رسیدیم به این که خب حالا خودمون چی میشه بگیم در باب هم که هویت ستایش رو بخوایم پیدا کنیم و دقیقا توضیح بدیم. گفتیم مؤلفه هایی که توی این ستایش و حمد خوابیده، به اونها میخوایم اشاره کنیم و آمدیم 6 مورد رو گفتیم، گفتیم پارسال، ولی همون موقع هم عرض کردیم که باید سال بعد عودش بدم تا بتونم بحثا رو از اونجا شروع کنم، لذا کمی تکرار هست امروز، ولی تقاضا میکنم بپذیرید از ما که بعد از 5 ماه وقتی میخواید برنامه باشه باید از اول برخی از اینها رو بگیم. ما با همون توضیحاتی که در مورد کتاب‌های لغت دادیم، الان دستمون دیگه بسته است، اونجا دادیم، خیلی از نکته‌ها به دست اومد، اینا که میگفتیم راحت بودیم، ولی با این حال اجازه بدید اینها رو به همون روال که بر حسب اون کتاب‌های لغت به دست آوردیم و بعضی جا فاصله‌ای که می‌گیریم عرض می‌کنم. ببینید اساسا خود ستایش و ستودن به لحاظ ارتکازی برای ما واضحه از یک جهاتی، یعنی ارتکاز لغوی که داریم واضحه، فقط مهم اینه که معلقه هاش آدم دقیق به دست بیاره. آیا مثلا همین جمیل که گفتن هست، اختیاری گفتن هست، اینا رو باید، ولی در این حال با اطلاقات دینی هم میشه این رو تثبیت کرد. اطلاقات دینی که داریم هم میتونه یک راه باشه، چیز رو به کار بردن که از دل اون میشه به دست اون. حالا میخوام یواشها شروع کنم این بحث ها رو با هم پیش ببریم. بر اساس این موضوع شش مؤلفه رو گفتیم. اولا ستایش تعلق میگیره به یک جمال، به یک کمال، به یک خوبی، به یک نوع برتری، خوشی، اینها باید به این در نظر بگیریم. یعنی به تعبیری همون تعبیر جمیلی که علامه هم گفته، آقایون دیگه هم گفتن. یعنی عملا برای کار بد آدم ستایش نمیکنه، مذمت میکنه ولی ستایش نمیکنه. دقت میکنه، باید کار خوبی باشه که، حالا لفظ کار رو الان به کار بردم، باید امر خوبی باشه، امر خوبی باشه که ستایش بهش تعلق بگیره. برای چون هم در برابر مذمت قرار میگه و ذم قرار میگیره. ذم کجاست؟ اونجایی که میاد کسی خلاف میکنه، کسی بده، کسی چیز بدیه، اونجا آدم بله، اون موقع امر بدیه، اون موقع میگه مذمت. ولی ستایش مال جاییست که چی؟ خوشه، خوبه، کماله، جماله. لذا لفظ جمال و کمال رو هم به کار بردیم که کمی مطلق تر باشه. کمال، کمال، کمال خودش لطف جمال رو از یک جهات داره ولی افزونه از یک جهاتی. یعنی حتما لزوما بحث زیبایی نیست، ولی یک چیزی است که به اصطلاح حد اعلایی است برای آن شی، برتری است از آن شی، هر چه باشه. کمال، عنوان کمال جمال رو میگیره، افزون بر جمال غیر جمال رو هم میگیره. مثلا جلال، جلال الهی خودش یک نوع کماله، ولو اینکه عنوان جمیل براش نیه. هر چند از یک جهت تمام صفات حضرت حق مثلا خودش جمیله، میشه اینو گفت، ولی واقعیتش اینه ما تو کمال جمع بین جلال و جمال رو میگیریم و خیلی چیزای دیگر میگیریم. یعنی هویت کمالی، لفظ کمال که میگه هویت کمالی، هویت برتر، برتره، بهترین هاست، این کافیه برای کار. خب این رو عرض کردیم. حالا این نکته اول که پس باید ستایش تعلق بگیره. چرا؟ به ارتکاز خودمون هم نگاه میکنیم، مذمت داریم و به اصطلاح ستایش به سدودن به هم، هم در برابر مذمت که قرار میگیره، اصلا معناش چیه؟ یعنی اون در مقام امور بد و امر بد، این در امر خوب و برتر. خب این یک. دوم، این ستایش موقعی صورت میگیره که معرفت به این جمال و کمال هم حاصل بشه. یعنی به تعبیری اون کسی که ستایش میخواد بکنه تا معرفت به جمال و کمال نداشته باشه نوبت به ستایش نمیرسه. بعدن میگیم چون ستایش یک کنش اختیاری هم هست. دقت میکنه، ستایش کی میشه ستود، کی میشه به اصطلاح گفت عجب چیزیه، عجب خوبه، عجب نمیم چه هست، چه تو چقدر خوبی، تو چقدر چه هستی. کی میشه این چون این حمدی رو داشت؟ موقعی کی میشه این چون این سنایی رو داشت؟ موقعی که به اسلام معرفت هم باشد. یعنی چی؟ معرفت به این که چون این جمالی هست. اگر یه جمالی باشه من معرفت نداشتم، هیچ موقع لب به ستایش باز نمی کنم. اگر احیانا یه وقتی باشه واقعا چیز کمالی باشه ولی من این کمال رو در نیافتم، هیچ وقت ستایش محقق نمیشه. تحقق ستایش به معرفت حامد هست، حمد کننده هست، به چی؟ به کمال محمود. باید به این کمال معرفت پیدا کن. پس هم معرفت توش عکس شده، هم توش کمال و جمال عکس شده، هم معرفت به کمال. و تا این رو که میگید میرسیم به نکته سوم که باید حامد موجود زیشعوری باشه، دارای شعور و معرفت. میگید معرفت باید باشه تا ستایش روی بده. تا این رو گفتید، این هم که باز گفتیم در نکته دوم که عنوان دادیم باید معرفت باشه، تو صدق عرفیش نگاه کنید. ما تا میخوایم بگیم ستایش، میگیم داره که کنش اختیاری شعوری انجام میده. دقت کنید، ارتکاز یک کنش اختیاری انجام میده، کنش شعوری، اختیاری شعوری، یعنی داره کاری انجام. و این کنش اختیاری شعوری تا شما میگید باید شعور باشه، شعور به اون امر پیدا بشه تا این بشه. لذا وقتی ما میخوایم تا بگیم مثلا داره کسی حمد میکنه، حالتی برای شخص حامد باید باشه به اسم معرفت، و وقتی هم معرفت هست یعنی خودشم پس باید از موجودات زی شعور باشه. به تعبیر دیگر موجودی که شعور درش نیست حمد معنا نداره. شاید بگید آقا شما که میگید ما تو قرآن این همه گفتیم که همه موجودات دارن خدا رو حمد میکنن، اتفاقا همونجا اصلا به همین دلیل، اگر تا اگر دلیل به همین دلیل میبایست میگفتیم و اونها موجودات زی شعورن، یعنی همه موجودات شعور دارن. در فرهنگ قرآنی به شکل مفصل آمده که همه شعور دارن، دقت میکنید این که آمده. ولی حتی اگر نمی بود جز همین تعبیر، این که اینها شروع میکنن به تسبیح و تحمید خدا، هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح و تحمید خدا میکنه که در آیات فراوان آمده، یسبحون به حمد ربهم در مورد همه موجودات آمده، همه موجودات این شکلی هن. همه موجودات اگر گفته میشه پس باید یعنی همه شعوری برای همه موجودات هم در نظر بگیریم. حتی خود این کافیه که نوعاً آقایون این کار رو کردن، یعنی اگر دقت کنید تو بحث ها برای اثبات شعور موجودات گفتن چون اینا تسبیح و تحمید میکنن پس باید شعور، اصلا اینجوری اومدن استدلال. ولی دلایل دیگری هم داریم که خودش تو آیات و روایات آمده، دیگه فرصت نیست الان، ما هم لازم نداریم. خواستم اینو بگم عملا حمد از حامدی سر میزنه که دارای شعوره، از کسی که دارای شعور نیست هم سر نمیزنه. خب پس این رو هم عکس کردیم و لذا میشه اینجوری تعبیر کرد، حمد کنش شعوری اختیاری است، حمد کنش شعوری اختیاری است. با این کاری کرد کنشی است، کاری است انجام میده. خب اینم شد به عنوان سه تا. چهارمی، باید اون چیزی هم که مورد حمد قرار میگیره زی شعور باشه. آقایون اینجا گفتن نه، باید امر اختیاری باشه، یعنی مقیدش کردن. گفتن مثلا اگر کسی قدش بلنده و قد و قامت خوبی داره و موزون داره، شما بخواید به اصطلاح او رو مدح کنید نمیتونید بگید حمد تو، ولی میتونید بگید مدح تو. دقت میکنید او رو میستایید، به اصطلاح ثنایی در حق ایشون دارید، مدحی در حق ایشون دارید، اینجا باید بگید مدح تو. چرا؟ چون امر اختیاریش نبوده، آیون اینجوری گفتن، کتابای لغتی بود که خوندیم و علامه طباطبایی اشاره جوری تر کرده که لذا مجبور شده علامه طباطبایی بحث رو به این شکل سامان داد اگه یادتون باشه. چون جمیل اختیاری است پس حالا شروع کرد به فعل حضرت حق، که فعل همه، همه فعل حقن، همه مخلوق حقن، همه خلق خداوندند یک، و همه که مخلوق خدا هستند و این خلق خدا هستند فعل خدایند، و فعل خدا هم همه حسن است و زیباست، پس به اصطلاح جا داره که همه حمد خدا کنه. اینجوری علامه طباطبایی سامان داد و اثبات کرد مسئله رو. چرا این سامان رو داد؟ چون اصلا فرع بر اختیار گرفته و فعل، به تعبیر دیگر در واقع ستایش بر کنش محمود، کنش اختیار محمود تعلق میگیره با بیان علامه طباطبایی و بیان اونچه که ما از برخی از این لغویون دیدیم. مثلا تو مفردات راغب یه همچه چیزی بود، ولی توی مقاییس تعبیر کرد خصال محمود، خصلت‌های زیبا. خصلت‌ها اعم از فعله، یعنی میتونه صفات محمود رو هم بگیم. خصلت‌های محمود قرار نیست که به اصطلاح منحصر بشه در به اصطلاح در حد فعل. علامه طباطبایی بحث رو در سمت فعل پیش برد، بعد گفت اما جهت اسماء حسنا، جهت اسماء حسنا رو گفت با جمیل اختیاری چجوری جور توضیح دادیم، گفتیم ایشون میخواد بگه اسماء حسنا رو هم از باب این که زمین ساز فعل است، اختیاریه، ولی ذات رو دیگر نمیگه. یادتون هست پارسال توضیح دادم با بیان علامه بحث ذات دیگه نمیشه. اگه ذات رو کسی بخواهد ذات یک موجودی رو چیز کنه، هم اصلا بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ چون جمیل اختیاری، جمیل اختیاری اولا فعله، ثانیا بحث اسم به حسب اینکه منشأ فعله. دقت میکنید؟ یعنی به تعبیری دیگر چون جود و سخا دارد خدا، به اصطلاح انعام به افراد میکند. چون خدا قدرت داره، اعمال قدرت میکند. از این جهت اون اعمال قدرت، اون جهت فعلش، این قدرتی که دارد، اون صفتش، اینها رو جناب علامه طباطبایی تو محدوده جمیل اختیاری آورد. تعداد میخوند تو بیان علامه اولا فعل گفت و فعل اختیاری رو با توضیح الذی الله خالق و انزالکم الله ربکم خالق کل شی و بعد الذی احسن کل شی این خلقه حل کرد و بر اساس این فعل خدا رو درست کرد و بعد از اون رسید به مسئله به اصطلاح اسم و گفت اسم هم همه اسمای حسنا خدا داره. پس فوق تعالی جمیلون فی اسمایی و جمیلون فی افعاله و کلون جمیلون من، دقت میکنید، همه از او هستن و کل جمیل من و هر جمیلی هم از سوی خداست. این بیان علامه طباطبایی بود، یعنی روی فعل و صفت پیاده کرد، ذات رو اصلا مطرح نکرد. خصیصه های ذات رو شما باید بگید، خصیصه ذات حق متعلق حمد قرار نمیگیره، فقط اسم و صفت حق متعلق. چرا؟ چون هم مخصوص چیه؟ جمیل اختیاری است. اختیار تو محدوده صفت و اسم مطرح، صفت و فعل مطرحه. تعداد میخوای این بیان علامه بود. واضح است؟ گفتم ذاتم اختیاری، من میتونم حتی اون رو توضیح بدم، ولی الان میخوام یه کاری بکنم از بله نه تو بیان علامه نیست دیگه. من گفتم میتونم ارتقا بدم، خودم قائلم، الان همینجا هم الان که میگم نوشتم. بعد ببینید علم اینه، این چیزیه اما تو ارتکاز. اگر حتی این برداشت نباشد که ذات اختیاریه، خوبه؟ آیا میشه ذات رو مورد حمد قرار داد؟ معلوم محل بحث اینه که میخوام وارد بشم الان. واقعیتش به حسب ارتکاز ما که نگاه میکنیم، جمیل اختیاری بله براش حمد هست، اما کمال خود ذات چی؟ عنوان ذات آیا جزوه چیز چرا میتونه؟ فقط باش زیشعور باشه. به تعبیر دیگر سنا متعلقش محمود زیشعوره، لازم نیست حتما اختیاری باشه. چطور؟ الان من عرض میکنم شما ببینم اینا رو چجوری معنا میکنید. اگر بگید ذات حق وحدت دارد، دقت میکنید، و ذات حق بی نهایت است، و بعد بگید ای خدایی که بی نهایتی، این هم نیست؟ اینجوری گفتیم؟ من میخوام به ارتکاز شما الان رجوع کنم به بحث دیگه. این هم صدق هم نمیکنه. اینجا ما این حرف رو این همیشه میگم، آقایون لغویون این وقتی میان این بحث رو میکنن درست دارن دقت میکنن، ولی بعضی موقع دقتهای آنچنانی تو کارشون نیست که مثلا ما همه جوانب رو بگن. ما چون این اطلاقاتی رو باید چیکار کنیم؟ اگر این گونه صحبت کنه، ای خدایی که، ای اللهی که مثلا بی نهایتی، تا گفتی ای اللهی که بی نهایتی هم نکردیم، چون نه صفت است نه به اصطلاح اسم، نه اسم است و نه فعل. یا باید بگیم نه، خود همین ذات رو بگیم، ای ذاتی که به گونه ای هستی که نمی شود از تو هیچ فهمید. حتی اینجوری من دارم کاری بکنم اون قسمت مجهول بودن ذات رو، یعنی به طبیعه اونقدر کمال داری که برای ما قابل تصور نیست. نمیتونیم بگیم به شدت کمالت مجهولی برای همه، به عمق و به کان و به اصطلاح ای خدایی که اکتناه به ذاتش، به ذاتت نمیشود کرد، این هم نیست. یعنی فقط بعد ما باید چیزی باشه که به اصطلاح ما بگیم فعل اختیاری، جمیل اختیاری، یا بگیم نمیدونم مثل صفت اختیاری، تا اینجوری باشه که تا درستش کنیم. چرا؟
چون شما فرمودید به ارتکازتون اعتمد علی ارتکازتون میگیم به ارتکاز من
ارتکاز چجوریه؟ الان بذارید من براتون، حالا که شما گفتید من متنایی رو میخونم ببینم شما چجوری معنا میکنید. رو حالا این رو الان من زبانم باز نیست، بی نهایتی حکم ذات، وحدت حکم ذات، غیب حکم ذات، اینا حکم ذات. الان براتون این رو میخونم ببینید شما چی کار میکنید. این بیان امیرالمومنین رو میخونم. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون. چی معنا میکنید؟
الحمدلله
ولا یحسی نعماه العادون ولا یعدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الحمام. چی معنا میکنید؟ الحمدلله الذی لا یدرکه بعد الحمام.
استاد اجازه بدید بعرف بگید، یعنی که انکم تتفضلون ان علت الحمد هی هذه الصفات فيكون متعلق الحمد ذات هذه الصفات.
بله بله.
والحال انه قد يقول لا، الحمد تعلق بالله عز وجل وهذه الصفات اضيفت له، يعني وصف بها دون ان تكون هي الحيثيه التعليليه.
این رو آیون خیلی خوش تو بحثای هم به اصطلاح قرآن تو بحثای چیز اینها اتفاقا اینو بدونید، نوعا بستر حمد وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، رب چیکار داره میکنه؟ یعنی الحمدلله مال الله ربم نیست؟
نه، برای الله از حیث این صفت.
خیلی خوب، همین، دنبال همینه. ایشون میخواستم بیان ایشون رو بگم، ایشون میخواست بگه که چون صفته شاید اصلا مال صفت نباشه، مال اون باشه. من میگم بستر هم البته داریم تو روایات آیات الحمدلله الا، این الا قشنگ اون متعلقش هم میگه برای چی، یا المحمود به ما، به ما داره متعلقش رو میگه، میفهمم. ولی میخوام حتی اینجاها بستر هم، ببینید ای خدایی که چنانی، این چنانی اصلا بستر حمده نه بستر جدا، این بستر حمد. لذا فکر میکنم باید بگید همین جوره، تو مال همین.
مثلا داریم الحمدلله در دعای افتتاح مثلا الحمدلله علی حلمه بعد علم.
بله دیگه، علی حلمه یعنی حلمش موجبه چیزه. من قائلم دیگه، من دارم میگم گاهی علی به کار میبرن، گاهی به ما به کار میبرن، متعلق حمدش رو که چرا من دارم حمد میکنم مشخص میکنن، و گاهی توی بستر حمد میگن چی، ای خدایی که رب عالمینی. این رب عالمینم یعنی همان وجه حمده، نه یعنی جدای از حمده. ایشون میخواست بگن چون به اصطلاح این صفته، این صفت دلیل بر این نیست که هم مال صفته، هم مال الله نه هم مال صفت. من خواستم بگم بستر بستر هم، اینو خودتون هم میفهمید. این اینو به اصطلاح بیان رو از امیرالمومنین خوندم، برای همین که میخواستم بعد بگم. حالا شما چون گفتید مجبور شدم اینجا الان گفت. الحمدلله الذی، حالا تا اینجا میشه الذی لا یدرکه بعد الهمم، این رو به عنوان کمال حق مطرح کرده. ولا یناله غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود، این همه به عنوان کماله. ولی یک کمالی است که اگر نگاه کمال ذاته، اصلا صحبت صفات نیست که، اینجا در مقام نفی صفاته. لیس لصفته حد محدود، باز اصلا جلب میکنه. اینا با چی کار کرد؟ میبینیم بستر بستر حمده و هم میتونه ذات رو هم بگیره. ما میخواستم حالا ارتکاز خودمونم همینه، یعنی ما گاهی مواجهه با خدا که یک موجود زیشعوره، کمالات ذات رو هم هرچه بخوایم بشموریم اصلا صحبت صفت هم نشه، صحبت مراحل مادون هم نشه، کافیه برای کار. یعنی ما میگیم حمد کردم، ستایش کردم، و از این دست ستایش ها باعث میشه یه کمی احساس میکنه داره جلوتر میره، مسئله رو جلوتر میبره. باز هستن چه میخوام اینو بگم، خوب که نگاه میکنیم مغز حمد ستایش هست از ناحیه حامد دارای شعور نسبت به محمود دارای شعور که فعل اختیاری داره بر اون حمد میشه کرد، صفت اختیاری داره که بر اون میشه حمد کرد. ذات هم هست، گرچه ذات هم میشه گفت هویتا اختیاریه، ولی حتی اختیار رو هم نفهمیم ذات رو هم حمل میکنیم. در مورد تو ارتکاز عربیش دارم عرض میکنم. ما که نگاه میکنیم بله، من حالا اینا رو نمیخوام الان توضیح بدم، قسم ورود نبود، ما اصلا نگفتیم، مثلا فرضمون نذاشیم، گفتیم ذاتی هم فرض کنید، بحث اختیار رو نبریم اونجا. مگه میشه هر چیزی که پایین‌تر بالاتر نباشه؟
ذات اختیار خدا چه معنی؟
مگه میشه هر چیزی که پایین‌تر است بالاتر نباشه؟ باید لب اختیار بره بالا، اصلا نحوه وجودش اختیاریه.
مثلا ما اگر اختیار
اختیار خدا ما خلق شد.
من میخوام اختیارمون نحوه وجودش اختیاریه. اختیاریه، اختیار شدید به نفس خود اختیاره، نه چیز دیگه. برای خدا بله، ذاتش اختیاریه. نه یعنی ذاتش به وجود آورد، نه از این حرفو منظورم نیست. این که ذات خودش به وجود آورد منظورم. حالا آیا این صدق حمد میکنه؟ چون اینجا اسم حمد رو نبرد. بله درسته، بحث نفی صفات داریم من کمال تو. حالا اونم باز بحث دارن دیگه، دو جور بحث تقریر میکنن. خب حالا واضح شد. خواستم اینو بگم، اون چی که مهمه در واقع در نایه حامد شعور مطرح و کنش اختیاریه ستایش، و در نایه محمود هم شعور مطرحه و هم به یک موجود زیرشعور تعلق میگیره به همه جهات کمالیش، به همه جهات کمالی. کمال رامون معیار اول بود که گفتیم، به همه جهات کمالیش، چه کمال در ذات، چه کمال در صفت، چه کمال در به اصطلاح فعل، هر چی باشه، همه جهاتی که به اون مرتبط میشه. حالا این باعث میشه ما میتونیم این آیات رو این شکلی معنا کنیم. این آیات رو من میخوام حالا چند جور میشه معنا کرد، ولی یک دو سه جور شما میخوام معنا کنم. آیه 26 جاسیه، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این له الکبریاء فی السماوات و الارض هم وجه برای حمد، یعنی در این ادامه، نه که میشد از یک جا جدا بکنه، ولی وجه حمد هم هست، یعنی همون کبریایی خدا. کبریایی خدا رو میشه دو جور توضیح داد، گاهی به شکل نسبتی که با اشیا برقرار میکنه، و باز بیام تو مرحله صفت یا تو مرحله فعل، و گاهی هم میشه کبریایی رو در مقام ذات معنا کرد. کبریایی علو به ذاتی، کبریایی ذاتی، اگر این رو بگید راحت میتونید اینا رو معنا کنید و اینها هم حمده و یک نوع حمده. چرا میگیم حمد نیست؟ بله توضیح دادیم که قابل شناخت هست، دیروز چند جلسات قبلی گفتی. ایشون میگه نه، بله بله، نه ایشون کارش اینجوری نخ... نه از این جهت نرفت، نه نه ایشون طبق این که حمد رو ثنا بر جمیل اختیاری معنا کرد و اختیار رو اساسا تو فعل دید و یک کمی ترقی که فرد رسید به اسما به لحاظ اختیاری بودن، همینقدر ببینید بحث همه الان اردم اینه. بیانی که ایشون اینجا داشت برای سال قبل توضیح دادم، بیان ایشون بود هم ثنا بر جمیل اختیاریه، حالا شروع کرد چطور هم برای خدا ثابته، چون فعل خدا جمیل است، چون صفت خدا جمیل است، این کارو کرد، اسمی از ذات هم نبرد بر اساس این بحث. بله من میدونم پایه‌های دیگری علامه خودش داره، اینجا بر اساس تعریف حمد و تعریف لغوی حمد اومده جلو و بحثو پیش برده، ولی حالا اگر میخواد در جای خودش علامه گفته و من خدا میدونم ایشون چیکار کرده، ایشون میخواد بگه به اصطلاح علم به ذات اصلا توی قرآن نیامده و بحث ذات اصلا تو قرآن نیامده، بیان ایشون اینه. ما عرض کردیم اینجوری نیست دیگه، همون الحمدلله الله رو چی بسم الله رو چیکار کرد؟ الله رو گفت علم دیگه، یادتون هست بحث علم اون رو گفته. هویت غیبیه، شما هیچ حرف در موردش نمیزنید؟ یعنی ذات هم میگید ذاته، دارید اوصافش رو میگید. پس وصفی کرد. بله اکتناه نیست، اکتناه نیست که تو روایات ما هم اومده، اکتناه به ذات نیست و به اصطلاح به عمق نمیرسه. اینو میگید چیز جداست، ولی اینکه ذات رو فلجم اصلا ذات رو اثبات نه، یا کنبود شما چجوری معنا میکنید؟ حالا میرسیم انشاءالله عرض میکنم.
هستش شناسی ما یه ذات داریم صفت فعل داریم،
اینا رو دارید ارزه میکنید اطلاقات عرب؟ نه نه، من اینجوری میگم، من میگم اطلاقات عرب میگه کمال یک امر زیشعور، اصلا کاری نداره. حالا که حالا ما بخوام بحث کنیم میگیم آقا کمال زیشعوری گاهی عمله، گاهی نمیدونم صفته، گاهی ذاته. چون اینجا علامه این کار کرد، گفتن جمیل اختیاری، اختیارم بردن سر فعل، عمدتا ناقایون لاغبین بردن فعل و اکثرا هم میبینید هم رفته هم سر این که خدایا هم میکنم تو را برای این که این فرزند رو به من دادی، هم میکنم برای این که این چیز دادی، اینجور اینا اینا اینجور در ایجاد و خلق و رزق و نمیدونم روزی و امثال اینا باز است. آیون بردن اینجا این گره کور شده. ما میخوام بگیم آقا واقعا تو ارتکاز عربیش چیه، و اگر این باشه یعنی ما داریم در واقع در مورد هم در مورد خدا کمال ذات رو بگیم دیگه جزوش نیست، ما میخوام بگیم هست، اصلا که تمامش اینجوریه. دقت میکنه ولی لذا اگر این رو بخواد به این صف در نظر بگید خیلی خوب میشه. ببینید مثلا الحمدلله حق قدره متبعین امره و احمده کما احب ولا اله الا الله الواحد الاحد الصمد، اینجوری معنا میکنه. بعضی میگن ولا اله الا الله واو دیگه جداش کن، نه با هم بگید همون بستر حمد داره، خدا رو ناز میده، ناز دادن به هر چیزی که در مورد خدا، ناز دادن و ثناء خدا و حمد خدا همه جور شرایط رو میگیر، همه به اصطلاح حیطه‌های در باب خدا رو میگیر، هر چه باشه. حتی اونجایی هم که میخوام بگیم خدا یا نمیشه به تو به عمقت رسید، به حقیقت اون داریم به ذاتش رو به عمقت رسید، یک نوع کمال داریم میگیم هست. چی؟ چیه؟ تشبیه چرا؟ خب اون چه ربطی داره به بحث ما؟ اون یک تطبیق بحث هم ده هم ده همه یه هرچی که اوصاف کمالی بگید، کمال بگید خدا جسم نیست، یک کماله که گفته نیست، اوناش که مشکل نداری. میخواید بعدا بحث رو میکنیم، البته بحث تشبیه و تنزیه رو خواهیم کرد، ولی ربطی به این بحث الان نداره، چون چند جور فهمیست که از یک متن پیدا میکنیم. انشاءالله تحمید در برابر تسبیح رو باید یادتون هست قبلا انشاءالله، تحمیدی که در برابر تسبیح قرار میگه باید میگه تحمید غیر تسبیح، و الا حمد مطلق چی؟ کی گفته این؟ همه چیز رو میگه انبان کمال، یعنی به تعبیر امور کمالی جمالی عرض کردم دیگه، مؤلف اول گفتم کمال و جمال دی، امور کمالی جمالی کافیه. دقت میکنه و به همین شکل هست. خب حالا برگردم به بحث. پس مؤلفه چهار روم محمود باید زیشعور باشه، امره که دارای شعور نیست ستایش معنا نداره، ستایش در برابر مذمت مال امر زیشعوره، نه مال امر دارای فاقد شعور. دقت میکنید امر فاقد شعور براش مطرح نیست، که اینا رو توضیح دادیم در پارسال هم تو بحثای آقایون بود توضیح دادیم. خب تموم شد، این شد مؤلفه. بله اگر شعور رو قائل شدید اختیار می، اختیار برخوش توضیح داره، سیتهای اختیاری داریم. آره الان نبات رو تو بحثا راحت میشه اختیارش درست کرد، جماد هم همینجور، فقط ظهور نداره این اختیارش. تو روایات ما یه جور صحبت میکنن که اینا موضع میگیرن نسبت به نمیدونم مؤمن نسبت به کافر موضع میگیرن، اگه اون باشه که اختیار چرا نشه. عمدتا الان قسمی نبود که اختیاری بودنش درست نمون، کنش اختیاری واقعا هست تا یه اشاره. خب تمام شد.
خب اینجا حمده اینجا هم مناسب هم با صفت هم با فعل، یا نه فقط داریم اصل کنیم که هم مناسب به هم مناسب به فعل باشه و اسم باشه،
اسم و فعل، اسم و فعل دیگه هر دو میده.
خود همین آیه هر دو رو میگی،
بیان علامه اینه میگه من این رو از کجا فهمیدم، چون در لغت هویت هم جمیل اختیاری بوده، من از این فهمیدم و بعد اومده بحث.
اینکه از کجا اخشه درست هم تو خود آیتون برش تطبیق بدیم؟
بله، الله میگه الحمدلله، یعنی در واقع تمام صفات حضرت حق و تمام افعال حق که همه حسنا هستن، همه زیبا هستن، همه جمیلن، لذا هم بهشون تعلق میگیر الحمدلله، که اینجا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم هم اومده، اتفاقی اومده ادامه داشت الرحمن الرحیم رب داره. نه ایشون اصل بحث رو لغوی بسته. ببینید آقا، درست مثل که من میگم آقا تو قرآن آمده مکس، لبس، مکس، درنگ. من میگم درنگ در لغت یعنی چی؟ بعد میام تطبیق میکنم در این آیه، کار راحت. یعنی در واقع چیه؟ اینجا دیگه من مکس رو دیگه نمیرم از قرآن بگم، میگم مکس ارتکازی دارم از مکس و لبس در قرآن. کم لبستم، کم لبستم، این گفته این لبستم یعنی چی؟ میگیم آقا این لبستم یعنی درنگ، درنگ این مؤلفه ها رو داره، همین، یعنی جای گذرایی که زود باید عبور کنی مثلا ازش، نمیخواید اونجا بمانی مستقر بشی، این رو میگن درنگ مثلا. خب این توضیحی که دادید از کجا گرفتید؟ از لفظ و از لفظ مکس و لفظ و ارتکاز. این الله میگه ارتکاز در لغت برای الحمد اینه، حمد، حمد صدایش اینه، و بعد در اساس اون اومده بحث بشه. خب این شد مؤلفه چهارم. مؤلفه پنجم، این کنش اختیاری که عرض کردیم حامد داره نسبت به محمود، یک مواجهه وجودی بین یک موجود ذی شعور با موجود ذی شعور دیگر پدید میاره، و این مواجهه کی به صورت هم در میاد؟ شگفتی در کار ببینه، یعنی طبیعی اون جمال او رو بگیره، اون کمال او رو بگیره، جذبش کنه، تو شگفتی ببینه، تعظیم ببینه، او رو به ثنا وادار کنه. لذا تعبیر کردیم توی حمد یک مواجهه وجودیه بر اساس معرفت به کمال محمود پیدا می کند، و این کمال محمود او را وامی دارد، به دلیلی که درش عظمتی دیده، به دلیلی که درش امر شگفتی دیده، ویژه دیده که او را جدا کرده، و لذا بهش اشاره کرد. جدا کردن لزوم به جدا کردن به این معنا نیست، میتونه دو نفر باشن هر دو، این یک ویژگی است که آدم رو به اعجاب واداره، به شگفتی واداره، به تعظیم و تکریم و تبجیل واداره. تبدیل، این تبجیل باعث شده که اومده زبان به ستایش باز کرده. لذا تبیین کردیم باید یک نوع شگفتی هم باشه توش بر اساس اون مواجهه وجودی که بین دو امر ذی شعور. این مواجهه وجودی در امر ذی شعور خیلی خوش میشه معنا کرد، هم به لحاظ سلوکی. الان من کاری ندارم، فقط دارم به لحاظ لغوی میگم مواجهه است. درست میشه که من رفتم پیش یه آقایی، دیدم این آقا عجب قشنگ داره به اصطلاح نسبت به مردم برخورد میکنه، اینو دیدم بر من شگفت آور بود. بعد من میگم عجب کاری کردی، چقدر قشنگ، چقدر خوب با مردم برخورد. این مواجهه، این مواجهه الان فعلا محل بحث ماست. در هم البته بعدن بحثای خیلی سلوکی خوشی میشه از این بحث هم به دست آورد. این هم نکته از آن شده. بله، خب میذاریم بعد دیگه بقیش باشه. بعد تا اینجا رو گفتیم پنج مؤلفه، من مؤلفه ششم رو هم عرض میکنیم و تمامش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اونجا که تو تعریف هم بکنم صناعه و جمیل اختیاره، تو اختیار هم شعور هم قابلی که شما خواستش
بله.
شعور باید باشه.
بله دیگه، من دارم همه مؤلفه ها رو جدا، من نخواستم بگم توی این حرف ها نیست، فقط یه کار اینجا دارم که به نظرم مهمه. ما در لغت گاهی به ارتکاز اولیه رجوع میکنیم، به سرعت تمامش میکنیم، گاهی میتونیم تمام مؤلفه هاشو در بیاریم بگیم این هاست، و این خیلی کمک بیشتری به ما میکنه. اصلا کسی اگر تا گفت اختیار توش یک نوع شعور خوابیده، بله میفهمیم، ولی اینا رو میخوام بازش کنیم. میخوام یکی یکی مؤلفه ها رو در بیارم.
سؤالا من درس النهايه، اول ذكرتم ان الميردامات عندما تحدث عن الوجود الرابط وصفه بانه الاتصاف الخارجي، اقول اصطلاحه في غير اصطلاح الملا صدر ام انه
نه واحد؟ این رو اتصاف رو رابط کی گرفت؟ قبلی ها تعبیر میکردن نسبت خارجی، حمل خارجی، اتصاف خارجی، اسم رابط خارجی نیوردن.
و علیه فكل ما زاده الميردامات لفظا، یعنی
حالا
زاده
لفظی یه میتبیه اتصاف رو دقیقاً رابط معنا کرده و رابط رو کجا؟ همونجا که داره رابط رو از رابطی جدا میکنه.
خب درست شد؟ بدأت الاثنینیه.
آره. یعنی در واقع آها، باعث شده که اتصاف چیست در خارج؟ همان رابط است. این رو گفته تمامش کرده. یک صدرام پیروی کرده
و علیه ملا صدر ما جاء به ليس الا عین كلام
عین که عین ایشون آورده، ولی فقط همین عین نیست که گاهی خودش هم دو توضیح میدم بریم صحبت خارج رو میکنه.
خب فهم الفرق اذا ببخشید.
فرقی نیست، من نخواستم بگم، خواستم بگم به تبع میرداماد در حرف میزنه و قبول کرده رابط در خارج را، بعد نگفته اتصاف در خارج.
و علیه ثم تفضلتم ان الملا صدر ذكر في صفحه ربما 77 78 ان الوجود الرابط في مورد الادراك وزاره، تفضلتم انه مجازي.
بله بله.
مجازي باي معنى؟
بتعبير دیگر ایشون میگه یعنی به معنای آیا صدق وجود برش میکنه، وجود رابط موجودان و وجودان؟ میگه نه، اصلا وجود نیست، چون اداته، یعنی هوه زیدان هوه شاعر، فقط هوه است، هیچ بیشتر نیست.
خب هذا القد هذا المقدار لا يحقق له وجودا.
نه نه ایشون البته در جای خودش گفته، گفت من از یک جهت میتونم بگم ثبوت شیء لشیء انه، وجود شیء لشیء انه، به خاطر وجود شیء ان، وجود مقید، لذا اینو تعبیر میتونم بکنم وجود گفته. بعد گفته البته میشه یه جوری هم گفت که مشترک لفظیه، اینو گفته مشترک لفظی، چرا؟ چون اداه هو اصلا وجود شیء انم نیست. تا
خب فالاشتراك اللفظي بين الوجود الرابط اي المتحقق في الخارج وبين ما هو في موطن
الادراك. این دیگه این میشه مجازی ولی اون میشه حقیقی با توضیح صدر اینجا.
منم مدرکم ایشون رو هستم، اما من اشرف محضاتم، من میتونم به مکان خدمتون رو برسیم. از که الان این شعوریش کامل تره
کی؟ نه شعورش لزومی نداره کامل تر باشه. انسان اگر قوی بشه برتره، و بعضی موقع انقدر تنزل میکنه از انعام هم ازل. این یه حرف جداست، اما معناش این نیست که مقام انسانی که قرآن میگه مسجود ملائکه است، اون با برجاست. چه اشکاله
من از این پایین‌تره رفت
مقام، یعنی ظرفیتی داریم که برتر این ظرفیت رو استفاده بد کردیم. چی؟ حی متعله من نمیدونم میشه یعنی واقعش با هم بگید اونجا که اصلا بحث شعور هم میاد، اونجا داره نحوه وجود انسان رو میگه، انسان چیه اگه نمیدونه متعلقه این چیزه، اما بحث این که هم متفرع بر شعوره این که واضح میشه ربط برم. فقط چیزی که هست آیا اون بحث میخواد چی کار کنه، اون باید بگید. شما الان میگید هم که میخواد بگید من تا نشناسم که همه بشه بگید دو هم عجب کاری کرده این موقعی من بدون که کاری نکرده دیگه کاری کرده. متعلق به ایشون با یه شکل خاصی معنا کنه که میشه انسان کمال انسان است، کمال الهی نهایی که مال انسان.
سلام.
نداره و لذا ضرور اختیار معناش اینه که محوه وجودش داره وجود اختیار به طبیعی هر چیزی که پایین تر داریم باید بالا باشه هر چی جوری باید باشه باید
خونه باشه دست محمد
همین میگه نه وجود دیم این نه وجود شاخه دیم کی گفت همه جا نحوه وجود واجبی منشه انتظار ماهیت کی گفت Thank you.